صحرای عربستان و از طرفی هم این رشته کوههای بسیار بلند قرار گرفته و یک دارای پستی بلندی های زیادیه از کویرها، چون در نیمه شمالی کویری هستیم و این ارتفاعات بلند یک تنوع آب هوایی در کشور به وجود آورده که زمینه رو برای کوچ‌نشینی فراهم کرده. از دیرباز هم کشور ما زمینی که کوچ‌نشین داشته مورد توجه کوچ‌نشینان بوده. اگر شما به تاریخ نگاه کنید، مهاجرت آریایی‌ها به ایران، حمله مغول‌ها، حمله اعراب، این قبایل کوچ‌رویی که وارد میشن و حمله میکنن هم میمونن اینجا به خاطر اینکه این شرایط آب هوایی است. از طرفی دریاچه های بسیار پراکنده‌ای در ایران بوده و رودخانه آب های جاری که ملایم میکرده وضعیت هوا رو و دو فضای مختلف سرد و گرم رو به وجود میاره و بهترین شیوه معیشت برای استفاده از منابع طبیعی در ایران کوچ بوده و که بتونن حد اکثر بهره‌برداری رو از این دوتا فضا داشته باشن. خب ما بعلن که نگاه میکنیم میبینیم که در یک زمانی ایلات اشایر در سطح کشور ما دارای توان نظامی بودن و توان رزمی بودن.
اصلا منشه هزاران سال منشه زندگی اجتماعی بله. ما ایلاتی بوده.
بله، حتی در مورد این خدمت هست کنم که ما تا ایل قاجار هیچ حکومتی بدون حمایت و پشتوانه ایلات اشایر نمیتونه به اقتدار برسه. بله. حتی در دوره پهلوی اول و دوم باز ما یک رد پایی رو از مخالفت ها و درگیری ها داریم میبینیم. این از طرفی بسیار منفعت اقتصادی و توقع کم دارن و حافظ مرزها بودن در طول تاریخ و فرهنگ ما ایرانی ها رو حفظ کردن. در واقع شما هنوز هم اینکه صادق باشه، رشوه نگیره، درستکار باشه، روحی جمعی داشته باشه، تعاون و همکاری رو بدونه به معنای واقعی، یعنی چی، رفتارهای انسان دوستانه رو هنوز میتونیم بله در فضای اشایر میتونیم پیدا کنیم. خب این یک اتفاقی که یه جریانی که بوده و تا به امروز به ما رسیده. ولی تو اون عکسی که فرمودید که تقابله و ما اسم گذار می‌نیم، تو این عکس قصه اینه که در گذشته همین مسیری که الان اتومبیل‌ها و ماشین‌ها دارن حرکت می‌کنن یک ایلرا بوده. بسیاری از ایلراها و بسیاری از جاده‌ها و اتوبان‌های بین شهری ما روزگاری ایلراه اشایری بوده که بعداً جاده شده. ولی امروز ما قلمرو رو بر اونها تنگ کردیم و محدودش رو کردیم. با گسترش اتوبان‌ها و در نظر گرفتن شرایط کوچ اون‌ها، با افزایش تعداد کارخانه‌ها، شهرک‌سازی‌ها و به اصطلاح مناطق نظامی و مناطق تحت مطالعه و قرق کردن، خیلی موارد اینجوری، قدرت مانور استفاده از این منابع طبیعی و پستی بلندی و پوشش گرایی رو از این جماعت گرفتیم و اونها هم مجبور شدن خودشون رو به روز تغییراتی بدن. به همین خاطر ما میبینیم که دیگه مثل قدیم با اون علاقا بار کوچ نمی کنن. شما گوسفندا رو میبینید ولی اموال وسایل زندگی روزمرهشون سواری یه وانته کنارشون دست. یه اتفاقای دیگری افتاد. در هر صورت این نوع معیشت که در گذشته غالب جمعیت ایران بوده و الان درصد بسیار کمی رو از که جامعه به اصطلاح و درصد جمعیتی که می‌داره رو من برای این که بتونم لحظاتی رو به یادگار بذارم به پیگیر این کار
خب راجع به این اگر اجازه بدید.
بله خوش.
بعد از یک رفت و آمد درباره این با هم سخن می‌گیم.
کیلو برم مدینه نور تبار و با وفای کو کیلو برم مدینه نور تبار و با وفای سیده فا مدینه میرم پس خوبی یاد نای سیده فا مدینه میرم پس خوبی یاد نای
جنگ تحمیل گوایم نور دلی رو با وفای جنگ تحمیل گوایم نور دلی رو با وفای مرد جنگی حراسم
چون
شال قطار کردن اشایر گفته نیما ننگ سیمو شال قطار کردن اشایر گفته نیما ننگ سیمو هر که با من خاک مالش باید آبوی پشیمو باید آبوی پشیمو سر و بوی دشمن سر بلند و بوی ایرون خنده قافا باشلم چهلال خیز خینه مونم تا و بستان و فرم شر باشنا بینومه مونه
تا گلیم عشق وقتی هموطنان جان شما مجلس آبوتاب از رادیوی محترم تهران رو میشنوید همچنان که پیش پیش به محضرتون تبلیغ کردم میهمان گرامی و ارجمند من جناب آقای حسن غفاری عکاس اجتماعی با آثار انسانشناختی دارن این نغمگی زیبا و دلبرانه و شورانگیز با عنوان ایل غیرت با صدای زیبای جناب آقای هومن حسینیان کار آهنگسازی جناب آقای محمد سعید اسلامی نژاد و ترانه جناب آقای باقر قادری عزیز تنها وسیله پذیرایی ما از میهمان ارجمندمون بود. جناب آقای غفاری همونطور که فرمودین و عکسایی که توی این آثارتون که من میبینم توی این کتاب ها به نظر من همونطور که خودتون فرمودین چون گذشته ما مبتنی بر زندگی ایلاتی بوده بسیار بسیار ارجمنده، یعنی پاک کردن این گذشته زیانهای جبران ناپذیری برای فرهنگ ایران شهری داره. برخی هستن به وسایل گوناگون قبل از کشف عکاسی شما بهتر میدونید که بعضی نویسنده ها با داستان هاشون با رمان هاشون با شعرشون مثل شاهنامه گنجی در ژاپن یا شاهنامه خودمون حکیم فردوسی از آداب، رسوم، سبک زندگی، شیوه زندگی ما، روابط انسانی ما، یا برخی دیگر در مثلا نزدیکتر به دوران ما مثل بالزاک، گذشته رو به شکل چشمگیری تبیین کردن و مانع از فراموش شدن این سبک زندگی شدن. برای همینه که من میگم عکسای شما بسیار بسیار مهجوره. من حالا از منظر انسان شناختی و جامعه شناختی بهش نگاه میکنم، هنوز به موضوع زیبا شناختی و نگاه زیبا شناختی شما به آثارتون حرفی نمیزنم. پیشتر گفتم، الان هم عرض میکنم که میگن که اگر خدای نکرده که شهر پاریس به طور کلی ویران بشه، با اعتنا به رمان‌های بالزاک میشه که اینهو دوباره اون رو از روی رمان‌های بالزاک بازسازی کرد. به نظرم خیلی مقتنم، الان ما خیلی نیاز داریم به چنین آثار تصویری و خیلی ارجمنده. حالا بیشتر درباره این کنجکاوی میکنم، ازتون میپرسم. ضمن این که عکس‌ها پر از حرکت، پر از حادثه است، واقعا اون لحظه قطعی خیلی چشمگیره تو کاراتون، مثل این گله‌ای که یک مرد گلبان داره میره، چوپان داره میره، این باولاغ میره و یک سگی رو به دوربینه. کشف این لحظه، ثبت این لحظه به نظر من خیلی حیرت انگیزه. ما از این عکسایی که تو تاریخ عکاسی جهان ماندگار شده، مثل اون عکس میدان چین،
بله،
تانکی، بله بله بله، مرد تانکی، یا خیلی عکسای دیگه، این عکس ها خیلی مانا و ماندگاره. بگین که انتخاب این شیوه عکاسی، این نهله از عکاسی، منشأش در شما از کجاست؟
آموخته های دانشگاهی، ولی بخشیش یک رفتار غریزیه، یعنی در واقع سرآغازش یک رفتار غریزی و یک اون سحرانگیزی که و جادویی که در عکاسی وجود داره که امروزه همه ماها گرفتارشیم، تا جایی که یکی از اولویت‌های مهم خریدن تلفن همراهمون اینه که قابلیت عکاسی خوبی داشته باشه و پردازشگر و تصویر خوبی رو به ما نشون بده. در واقع ما دیگه انسان‌های دوربین همراهمون هست بیشتر از این که قضیه اون تلفن باشه، یعنی خیلی وقتا این استفاده رو بیشتر ازش داریم انجام میدیم، حتی به خاطر این که وقتی که پرسه میزنیم در فضای مجازی داریم تصویرهای زیادی رو میبینیم یا خودمون ارسال میکنیم، به طور میانگین میبینیم که کاربرد عکسیش بیشتره، کاربرد تصویرش برای ما بیشتر شده. این اتفاق هم در اون زمان به اصطلاح برای ما شکل گرفت. همونطوری که من احساس میکنم که جان زندگی در شعره، یعنی اگر که شعر نبود بشر یه چیزی کم داشت، و در یک جایی میبینیم این عکس میاد اون گستردگی رو به وجود میاره و همون از همون حال هوا و فضای شعری داره استفاده میکنه و یک خوشایندی متناسب با ذوق و سلیقه و علاقمندی ما در عکس وجود داره و بسیار متناوبه و متفاوته. اینی که شما چه دوست دارید، چطوری فکر میکنید و چه کاربردی از چه انتظاری را از عکس داری به شما پاسخ میده. به همین خاطر اگر به تعداد همه انسانهایی که روی کره زمین هستن دوربین عکاسی تولید بشه، باز نه جا تنگ میشه، نه جا کم میشه، نه سوژه محدود میشه و نه تکراری و خسته کننده میشه، بلکه لذت بخش میشه و داره ما انسانها را به سوی یک واحد شدن و یک پارچه شدن و اینکه هممون به سمت زبان تصویر داریم میریم، یه اتفاق اینچنین، یعنی نقطه وحدت و اشتراک ما همه انسانهای کره زمین داره میره به سمت اینکه با زبان تصویر با هم صحبت کنیم.
خب این که خیلی به نظر من خونشان و مبارکی که ما همه مردم دنیا عکاسیم، این خیلی خوبه، یعنی دانش عکاسی رو، دانش تصویری رو پیدا میکنیم.
شما همیشه مردم افزایش،
بله، اما همیشه عکاس یک جای ویژه‌ای داره، چنان که ما الان در فضای مجازی همه می نویسیم، ولی خب ما که می نویسیم که نویسنده نیستیم، نویسنده باز جای خودش رو داره. برای همینه که عکاسانی که عکاسان برجسته واقعا خیلی تعدادشون همیشه در همه جوامع خیلی تعدادشون اندکی، ولی این خیلی خوبه، اینو باید به فایل نیک گرفت که ما همه یک نگاه تصویری زیباشناختی نسبت به عکس داریم، همینطور که یک نگاه زیباشناختی نسبت به روایت داریم، به نوشتن داریم، میتونیم حالات خودمون رو بنویسیم. این خیلی خوبه.
خب من اینو خدمت رسونم که ببینید تعریف ما از بسیاری از واژه‌ها در زندگیمون در هر دقیقه تغییر میکنه.
بله.
شما مثلا فرض کن واژه بی سوادی. در یه مقطعی میگن که هر آن کسی که نمیتواند حروف الفبا را نمیداند،
سواد الفبایی
نداره. بله این بی سواد. ولی الان تعریفی که ما داریم از بی سوادی یعنی کسی که نمیتونه با خواندن و نوشتن برای خودش و برای دیگران تأثیر ایجاد کنه و شرایط خوبی رو به وجود بیاره. ببینید چقدر فاصله است. برای عکاسی هم همین اتفاق بوده. در یک مقطعی از زمان عکاس شدن بسیار سخت بود، ولی الان عکاس شدن بسیار آسان است. ولی عکاس ماندن سخت، این که شما عکاس باقی بمونید. از جمله فاکتورهای یک عکاس در منظر عموم مردم اینه که شما یک ابزاری دارید به اسم دوربین عکاسی که دارید از ورای اون به جهان هستی نگاه میکنید. ولی وقتی که میخواییم به تخصصی بهش نگاه کنید، رسیم به حرف حضرت علی که شما چه فکری، چه حرفی، چه احساسی، چه اندیشه و چه پیوستگی رو در تصویرها دارید، چه داستانی رو دارید. امروز عکس ها دیگه با یک به قضیهش به تک عکس ختم نمیشه، تمام شد. یعنی اینکه شما باید یک به عنوان یک پروژه نگاه کنی، یک مجموعه نگاه کنی و یک پیوستگی در تعدد عکسات باشه و این داستان دیده بشه. و عکس تنها و تصویر تنها دیگه اون جایگاه رو مثل سابق نداره. در گذشته یادتون باشه میگفتن عکسی خوبه که عکس باشه و خودش صحبت کنه، خودش نخواد در موردش حرف بزنه. ولی الان ما قصه‌مون برعکس شده، میگیم حتما عکس باید شرح داشته باشه، یک مطلب، یک داستان، یک گزاره، یک استیتمنتی داشته باشه که آن چیزی را که در وجود عکس، یعنی دوربین عکاسی از بیانش ناتوانه، ما از بیرون توسط یک سری کلمات بهش اضافه میکنیم که بار مفهوم محتواییش. بله.
اما حالا خب سوال اینه که اون چیزی که شما نمیشه تعریفش کرد، اون چیزی که الان همکارانم یه عکسی روی مانیتور گذاشته بودن که یک چند تا گوسفند بود کنار رودخانه و تو پرسپکتیو یک پسر جوان چوپانی بود، نوجوانی بود که این چوبشو روی شانه هاش گذاشته بود. بعد گوسفندها عیناً منعکس شده بود تصویرشون توی رودخانه. این که آبی آسمان رو ما در این رود میبینیم، یعنی رودخانه آینه است برای آسمان، یعنی ما آسمان تو کادرمون نیست، دو هدروم نیست، اما ما آسمان رو توی این رود
غیر مستقیم بیانش میکنیم.
بله. این لحظه، این نگاه پسر بچه چوپان، این فیگورهای گوسفندا، این لحظه ای که شما تصمیم میگیرین این عکس رو بگیرین، این از کجا میاد؟
ببینید
این نیاز به چه شناختی داره؟ آیا هنر آموزشی
ما در عکاسی چند فاکتور و چند دانسته موجب میشه که در تولید آدم موفقی باشیم؟ اول اینکه شما ابزارتون رو بشناسید، عملکردش و تواناییش رو، و اینکه درست بتونید بهش فرمان بدید و اون یک خروجی خوبی به شما بده، ابزار شناسی. و بعد شما خودتون رو بشناسید، یعنی به مرحله خودشناسی رسیده باشید که شما چه می‌خواهید. اینی که دوربین ور میداری و این سفر رو میری و این پیوستگی یه کاری رو داری انجام میدی، داری به بخش از اون خودشناسی خودت پاسخ میدی و این که ابزار دوربین عکاسی دو دستی یعنی ابزار عکاسی هم شناختی، از این دو مرحله عبور کردی. در این مرحله شما با موضوع رو درون میشی، اینی که چقدر موضوع تو میشناسی که میتوانی توسط دوربین عکاسی به عنوان یک پل ورود کنی به موضوع. دنیای عکاسی امروز دانستن شرایط فنی دوربین و اینکه یا یک زیبایی شناسی خالی نیست، بلکه اینکه در این نوع عکاسی مستند اجتماعی صحبت و سخن میگیم، نه به معنای آرتش یا به معنای به اصطلاح یک فوتو آرت صحبت نمی کنیم اینجا. اینکه شما از چه موضوعی عکاسی میکنید، چون در اینجا عکاسی میشه کاربردی، عکاسی میشه یک پل و ارتباط برای ورود به یک موضوع دیگه. من میدونم که ایلات و عشایر سالی دو مرتبه جابجا میشه برای که به منابع پر آب و علف برسه. من میدونم که معیشت دامداری و عشایر بر اساس دامشه، یعنی اگر که دام نداشته باشه تعطیله، سرمایه اصلیش دامه. و وقتی که به این صحنه روبرو میشی، داری یک حوضچه ای رو پر از آب میبینی و یک گوسفندهای سرحالی رو میبینی که با فراوانی آب روبرو هستن و رضایت خاطر یک کودکی که چوبش رو با آرامش خاطر رو دوشاش گذاشته. اینجا شما موضوع رو شناختید و در مرحله چهارم برخورد شما با این موضوع میشه، بعد از اینکه شما خودتون شناختید، ابزارتون شناختید، موضوعت شناختید، اینجا اون زیبایی شناسی هنریه که چه ترکی و چه قابی رو ببندی و کدام لحظه رو از میان لحظات گذرا و صریح جلو روی شما هست در بیاری نشون بدی که
با نور دمی شما گرفتیم.
بله،
یعنی شناخت کیفیت نور، نورسنجی چه زمانی از اون. من یکم با چند تا عکسایی که از حضرت عالی دیدم یاد یک عکاس واقعا کم نظیر معاصر تیبرو سالگادو افتادم،
سباستیاو سالگادو.
بله، سباستیاو سالگادو، این عکاس برزیلی که بله. شما بهتر میدونید که این شخص سالگادو اقتصاددانه، بله. کارشناس بانک جهانیه، اما همه اون اعتبارات رو رها میکنه، میل میکنه به عکاسی و میاد بره از جهان عکس بگیره، از پدیده ها، از زمین، از انسان، از آب و هوا، از هر جمعه جهان، اشیاء جهان از منظر او زیبا و قدسی هن. میره از این امر قدسی عکس بگیره، عکس ها رو میگیره. یه نابغه‌ای مثل وین وندرز که خوب میشناسید،
بله.
فیلمساز سازنده پاریس تگزاس و
بله.
نمک زمین. بله. نمک زمین، دیدین فیلم رو؟
بله بله،
حیرت انگیزه.
شما دو شخصیت و دو عکاسی رو که در عکاسی مستند اجتماعی مثال زدنی هستن و تأثیر گذاشتن و جریان ساز بودن و مثال بردید، یکیش آقای هنری کارتیه برسون، عکاسی که دنیاش در تک عکس خلاصه میشه، ارتباط با موضوع برقرار نمی کنه، فقط دریافت محیطی و آنی داره، عکس رو میگیره و میره و ارتباط پیش زمینه و پس زمینه در موضوع به وجود میاره و ترکیب بندی های خارق العاده موضوعی رو در پیش زمینه پس زمینه داره و اون بحث لحظه قدی که نقطه اوج یک اتفاق در ترکیب بندی زیبا رو در عکساش بیان میکنه که ثانیه قبل یا بعد این عکس به این تعریف و این زیبایی و این درخشندگی رو نداشت که و تا سالهای نظریه مورد توجه مردم بود و نگاه تک عکسی برای عکاسا خیلی مهم بود و واقعا آقای برسون به ما فهموند که باید در کنار موضوع باشی تا به این لحظه برسی. و بعد ما میرسیم به آقای سالگادو. سالگادو برخلاف آقای برسون دنیاش تک عکس نیست، میگه من باید موضوع رو درک کنم، موضوع رو بفهمم، باهاش صحبت کنم، ابتدا و انتها داره، عکاسی ناتوان در صحبت یک تک فریم و من باید با چند عکس قصه‌مو بیان کنم. میبینیم که دفعه سفر میکنه و راجع به بی‌عدالتی از توزیع غنایم و اون دارایی‌ها و ثروت زمین که در مسئله آفریقاست کار کنه و یا برمیگرده راجع به چرخه آهن،
بله،
از معدن به تولید ماشین و کشتی به پوسیدگیش و با دوباره بازیافت اون و میگه که آقا انسان‌ها توسط کشتی‌ها جابجا میشن، فرهنگ ها توسط کشتی ها و ماشین ها جابجا میشن و بعد پوسیده میشن و این ماشین همون جوری که این وارد چرخه زندگی انسان ها شده، فرهنگ ها رو به هم رسونده، دوباره تبدیل میشه، دوباره اینها رو در هم میامیزه و در عکساش چقدر زیبا این مجموعه نشون میده که شاهکار آخریش این مجموعه که راجب به اصطلاح مکان های دست نخورده که در تصرف سایر موجودات به جز انسان سعی میکنه نشون بده و که بخشی از اون فیلم نمک زمین هم به این مسئله میپردازه.
وین وندس با پسره،
با پسرش سالگادو
بله. همکاری میکنه.
بله فیلم. یه فیلم بسیار فیلم
درخشان
دیدنیه، مثل اون فیلم انسان یا فیلم هوم همون راجب زمین از جمله این فیلم هاییه که همه افراد باید ببینن.
بله همینطوره، چون که ارزش تلویحاً ارزش های پنهانه عکس عکاسی در نمونه آثاری مثل نمک زمین وین وندرس و ماننده اونه که تبیین میشه به نظر بله. من از ما به نظر من این فیلم ها ببخشید از ما انسان های بهتری میسازه وقتی ما رجوع میکنیم به عکس های و دیدگاه به جهان بینی سالگادو، احساس میکنیم ما احساس بهتری رابطه همون با حیوان، حتی رابطه همون با موجودات بی جان، با اشیا رابطه بهتری داریم، با شن، با سنگ، با خاک، با اینها حتی ما رابطه بهتر، یعنی تلویحا انسان بهتری شدیم بعد از ملاقات با عکس‌های سالگادو و مانند سالگادو.
همینطور این که من خدمتتون عرض می‌کنم، من احساس می‌کنم که عکس مثل شعر داره تبدیل به جان جهان میشه. قصه اینجاست، به خاطر اینکه و میگم که داره زبان واحد میشه، داره یک تربیت واحدی رو برای همه انسان‌ها به صورت یکسان به وجود میاره. ببینید زمینی که ما با ایده و تفکر و این آدم آشنا میشیم، به بزرگی خود این انسان ها و خود همین انسان ها برای ما الگو میشن. اون پدیده خوشسالی که در دنیا رخ داد که در کشور ما هم دوچارش بود، در برزیل هم اتفاق میافته، ولی آقای سالگادو به همراه خانمش بر میگردن در ملک پدری و تمام تپه ها رو که روزگاری پر از درخت و سرسبز بوده، میلیون ها درخت میکاره و اصلا یک نگاه جدید محیط زیستی رو وجود داره و یک شعار داره، شعارش مال منه، شعارش مال شما، مال شنونده‌ها، شعار مال اینجا دیگه همه ما زیر این پرچه، ما یک کره خاکی بیشتر نداریم، ما یک کره زمین و یک زیستگاه بیشتر نداریم. این چه پیام بزرگیه برای همه.
چه عکس میتونه، بله اونجاییه که کار وین وندرس هم همینه، اونجاییه که زیبایی و فلسفه با هم زلف گره میزنن، یا به روایتی که شما میفرمایین که عکس تبدیل به غزل میشه، تبدیل به شعر میشه. این چه پدیده‌ایه که میتونه یه جنگل درست بکنه، یه جنگل دست سازی، جنگلی که مولود تلاش آدمی است، انسانی مثل سالگادو و همسرش،
داره به ما پیام میده. در واقع نه اینکه ما رو دعوت میکنه که شروع کنیم به ساختن، میخواد ما رو به قبل و بعد به مقایسه بذاریم و ما قدردان شرایط موجود باشیم. الان در بسیاری از کشورهای دنیا به این نتیجه رسیدن که از مواد پلاستیکی استفاده نکنن. به عنوان مثال من چند مدت پیش خبری رو خوندم که از همین گوش پاکونا در انگلستان دیگه قرار تولید نشه، به دلیلی که میره توی محیط زیست و طبیعت و آسیب میزنه. یعنی قصه اینه که
خب به نگاه، همینطور که فرمودین، به نگاه خیلی ارتباط داره به جهان بینی اون شخص، چون که بعضیا فکر میکنن خیلی خوب این کره زمین رو تا تونستیم خرابش کنیم، حالا اصلا رهاش کنیم، به خاطر تعمیرات اساسی یه مدت این کره زمین رو تعطیل کنیم، ولی خب نمیشه، باید زندگی جریان داره. اشخاصی مثل سالگادو به ما پیشنهاد میکنن نه، نمیخواد تعطیلش بکنیم جهت تعمیرات اساسی، بیایم کره زمین رو به هر مقدار که میتونیم خودمون، خیشتنمون بلند شیم و این رو بسازیم و ترمیمش بکنیم.
این برمیگرده به همون نگاه های اخلاقی انسانی و جهان وطنی. یعنی این که شما وقتی پایبند یک مسئله اخلاقی و انسانی هستی، فرق نمی کنه که کجا باشی، شما یک اندیشه و تفکر جهانی داری ولی در منطقه‌ای که هستید عمل میکنید، در اون جایی که ایستادید مرکز زمین هست، از همون نقطه هم باید شروع کنید. که خوشبختانه من بارها در سفرهای عکاسی که داشتم متوجه شکلگیری چنین گروه‌های محلی در کشور بودم که بسیار خودجوش اقدام میکنن مثلا به مرتب کردن و پاکسازی محیط زیست و اطراف شهر.